ساعت 23:11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مذاکرات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران در وین بی‌نتیجه ماند. آمریکا از 10 تیر ماه فروش طلا به حکومت و شهروندان ایرانی را کاملا منع می‌کند. و 9 جلسه دادگاه پرونده کهریزک برگزار شد. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. شنونده 30 دقیقه خبر و گزارش خواهید بود. خبرگزاری رویترز به نقل از هرمان ناکارت، معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش داد که دور دیگری از مذاکرات با ایران در روز چهارشنبه در وین، پایتخت اتریش، بی نتیجه بوده است. هرمان ناکارت گفته است که بحث‌های فشرده‌ای درباره نهایی کردن تعیین چارچوبی برای پاسخگویی ایران به پرسش‌های آژانس انجام شده، اما طرفین پس از 1.5 سال گفتگو در این زمینه باز هم نتوانستند به توافق برسند. هرمان ناکارت افسوده است که همچنان به تلاش برای رسیدن به نتیجه ادامه خواهند داد، اما هنوز تاریخی برای دیدار بعدی تعیین نشده است. از سوی دیگر قرار است امشب سعید جلیلی، مذاکره کننده هسته‌ای ایران، و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در استانبول ترکیه در چارچوب مذاکرات آلماتی قزاقستان گفتگو کنند. آمریکا قصد دارد از اول ماه ژوئیه 10 تیر ماه آینده با منع کامل فروش طلا به حکومت ایران و شهروندان ایرانی پول ایران را هرچه بیشتر زیر فشار بگذارد. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری در امور تروریسم و مالی، و وندی شرمن، معاون وزارت خارجه در امور سیاسی، روز چهارشنبه به جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا گزارش می‌دادند. دیوید کوهن گفت که مطابق قانون جدید تحریم‌ها، فروش طلا به حکومت ایران و شهروندانش از سوی هر کسی در هر کشوری، از جمله طلافروشی‌ها در ترکیه و امارات متحده عربی، منع می‌شود. 9 جلسه رسیدگی به اتهامات قضات متهم در پرونده بازداشتگاه کهریزک صبح روز چهارشنبه در دادگاه کیفری استان تهران به طور غیرعلنی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، جلسه بعدی در 30 اردیبهشت آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده خواهد بود. دادگاه کهریزک به اتهام‌های سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری‌فر، 3 مقام پیشین قضایی ایران، در پرونده محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی رسیدگی می‌کند که در بازداشتگاه کهریزک شکنجه و جان خود را از دست دادند. این 3 نفر در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به کهریزک منتقل شده بودند. به گفته جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس شورای اسلامی، حدود 100 نماینده مجلس در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، جواد کریمی قدوسی گفته است که نمایندگان مجلس نگران هستند که به گفته او فتنه‌گران دین گریز و ولایت گریز رهبر جمهوری اسلامی را دست بسته تحویل آمریکا دهند. و اما یکی از شرکت‌های شناخته شده آمریکایی در زمینه امنیت شبکه‌های اینترنتی فعال است، به تازگی یک گروه هکر ایرانی را متهم به انجام حملات هکری به کامپیوترهای داخل آمریکا کرده است. جزئیات بیشتر را از همکارم نوشین سید حسینی می‌شنویم.
نشریه آمریکایی بلومبرگ روز سه‌شنبه در گزارشی درباره حملات هکری به نقل از یکی از مؤسسات فعال در زمینه امنیت فضای مجازی، یک گروه هکر ایرانی را متهم به حملات سایبری در آمریکا کرد. بنابر این گزارش، شرکت مندیانت که در زمینه امنیت اینترنتی فعال است و پیشتر هم ارتش چین را مسئول حملات هکری به دست کم 141 شرکت در سراسر دنیا معرفی کرده بود، محل استقرار یک گروه هکری ناشناس را ایران اعلام کرده است. بنابر این گزارش، ریچارد بیتلیک، مسئول ارشد امنیتی شرکت مندیانت، در مصاحبه‌ای با بلومبرگ گفته است این گروه هکر ایرانی که از 6 ماه پیش فعال شده است، دست کم تا کنون به شبکه یک شرکت آمریکایی رسوخ کرده است. مسئول ارشد امنیتی شرکت مندیانت در مصاحبه با بلومبرگ، ضمن اشاره به افزایش فعالیت‌های این گروه هکر ناشناس ایرانی، گفته که دست کم در یک مورد حمله هکری فکر می‌کنیم ایران دست داشته است. به گفته ریچارد بیتلیک، این گروه ایرانی سعی می‌کنند در عرصه شبکه‌های اینترنتی ارتباط مستقیم دست به کسب تجربه بزنند. پیشتر هم دو تن از سیاستمداران آمریکایی از جمله مایک راجرز، عضو کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا، ایران را یکی از مسئولان حملات هکری اخیر در آمریکا دانسته بودند. بنابر گزارش بلومبرگ، ریچارد بیتلیک گفته است هنوز درباره دست داشتن دولت ایران در حملات هکری این گروه ایرانی به نتیجه این نرسیدند. از سوی دیگر علیرضا میریوسفی، مسئول مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل، در بیانیه ای به وسیله ایمیل ادعای مربوط به دست داشتن دولت ایران در حملات هکری را بی‌پایه خوانده و ایران را هدف حملات هکری دولت‌های دیگر توصیف کرده است. رایانه‌های ایران بارها هدف حمله انواع ویروس‌ها، کرم‌ها و بدافزارهای کامپیوتری قرار گرفته که یکی از تازه‌ترین موارد آن بدافزار ناریلام در سال گذشته بود که پایگاه‌های داده حسابداری و مالی سازمان‌ها را هدف قرار می‌داد. به گفته ریچارد بیتلیک، مسئول ارشد امنیتی شرکت مندیانت، اغلب گروه‌های هکری مهاجم در چین، روسیه یا کشورهای اروپای شرقی مستقر هستند.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت 23:06 به وقت تهران، شنونده یک مجله خبری از رادیو فردا هستید. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مجلس شورای اسلامی درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها را در سال 92 50,000 میلیارد تومان تعیین کرده و دولت محمود احمدی نژاد در لایحه بودجه امسال خود درآمدها از این محل را 120,000 میلیارد تومان در نظر گرفته بود. قرار شده 38,800 میلیارد تومان از این مبلغ به طور ماهانه از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی آب و 11,200 میلیارد تومان از محل یارانه‌های نان و برق و سایر کالا و خدمات تأمین شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، با این حساب قیمت حامل‌های انرژی 38% افزایش خواهد یافت. و روز چهارشنبه در کنفرانس جمع‌آوری کمک‌های مالی برای بازسازی و توسعه کشور آفریقایی مالی در بروکسل 3,250,000,000 دلار جمع‌آوری شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه با اعلام این خبر گفت که این مبلغ بسیار بیشتر از انتظار بود. حکومت مالی اخیراً درگیر جنگ با گروه‌های وابسته به القاعده در شمال و مرکز این کشور بود که با کمک نیروهای فرانسوی از این مناطق عقب رانده شدند. خب شنوندگان گرامی، در اینجا فرصتی هست تا با هم به یک گزارش هنری گوش کنیم. برنامه صحنه، کاری از همکارم بابک غفوری آذر، نگاهی است رادیویی به دنیای تصویر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویر.
سلام، به شماره تازه‌ای از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده همراه صحنه باشید.
سینمای ایران.
با نزدیک شدن به روزهای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نگاه اهالی سینما به انتخابات پیش رو بیش از پیش معطوف شده و با مشخص شدن نسبی نامزدهای حاضر در این انتخابات، صحبت درباره آنها و نوع نگاهشان به حوزه سینما در محافل سینمایی بیشتر شده است. بحث و گفتگو درباره نگاه و تأثیر انتخاب هر کدام از نامزدهای مطرح شده بر جریان کلی سینمای ایران در محافل سینمایی بیشتر شده و سوی دیگر این موضوع که با وجود مشارکت قابل توجه سینماگران در دوره‌های پیشین انتخابات، این بار آنها تا چه میزان علاقمند به مشارکت در آن هستند داغ شده است. مصطفی عزیزی از تهیه کنندگان سینما و تلویزیون ایران که همکنون ساکن کانادا است، درباره نگاه سینمای ایران به انتخابات پیش رو میگوید:
از سال 76 دوم خرداد که مسئله تقسیم قدرت در بین جناح‌های حکومت در واقع بخشش به صندوق‌های رأی احاله شد، طبیعتاً مسئله هنرمندان و سینما به عنوان نیروهای مرجعی که میتونن نقش داشته باشن برای جذب مردم به صندوق‌های رأی و نامزد انتخاباتی خاص خیلی اهمیت پیدا کرد. به همین دلیل از این منظر، حالا هرچند بعد از سال 88 دیگه این بازی به هم خورد و به نظر میرسید که یه برگزاری انتخابات و تقسیم قدرت توسط صندوق‌های رأی منتفی شده و کسی دنبال این موضوع نیست، نقش سینماگران هم خب طبیعتاً کمرنگ میشد. ولی با اتفاقاتی که این چند روز افتاد نشون داد که دوباره ممکنه یه تحولاتی در پیش باشه که نقش سینماگران مهم بشه. حالا از با توجه به وضعیت بسیار بعدی که سینما ایران توی 4 سال گذشته پیدا کرده، بیشک سینماگران خیلی مایل هستن که بتونن نقش فعالتری توی این موضوع برای کاهش مسائلشون داشته باشن.
انتخابات این دوره ریاست جمهوری در شرایطی برگزار می‌شود که سینما ایران با وجود تمام وعده‌های مدیران دولت محمود احمدی نژاد در شرایط چندان مساعدی به سر نمی‌برد و در کنار رکود چشمگیر تولید محصولاتش شاهد کاهش قابل توجه تماشاگران نیز هست. این در حالی است که اسفندیار رحیم مشایی نامزد مورد حمایت محمود احمدی نژاد در انتخابات پیشرو در سالهای گذشته با اقدامات مختلفی کوشیده حمایت سینماگران از خود را جلب کند. در همین راستا شاهد حضور یکی از بازیگران شناخته شده سینمای ایران عزت الله انتظامی در کنار او هنگام ثبت نام بودیم. مصطفی عزیزی درباره احتمال حمایت گسترده سینماگران از آقای مشایی با توجه به اقداماتش در سالهای گذشته میگوید:
مسئله سینماگران رو به 4 موضوع مختلف تقسیم میکنن. یکی مسئله آزادی بیان و خواستشون برای فضای باز سیاسی و مقابله با سانسوره. یکی مسئله اقتصادی و موضوعاتی که دست به گریبانش هستن. یکی داشتن پرونده هایی که حالا موسوم به پرونده های اخلاقی یا فران اینجور مسائل، حالا به شکل امنیتی. و چهارم هم پیری و اعتیاد شدید و آلزایمر و اینجور چیز هست. طبیعتاً کسایی که در قدرت هستن همیشه به یکی از این خواسته ها یا هر چهارتاشون به یک شکلی پاسخ میدن تا سعی کنن که بتونن هنرمنده رو جذب کنن به سمت خودشون و بتونن توی یک مقاطع مثل انتخابات و اینا از این موضوع استفاده کنن. آقای مشایی هم به دلیل اینی که خب طبیعتاً خیلی نمیتونه تو اون بخش اول که آزادی بیان اینا باشه حرفی برای گفتن داشته باشه و بیشتر به شوخی و جوک شبیه که حالا احمدی نژاد و یعنی میگن، نه این که نمیگن، ولی اینی که جدی گرفته بشه توسط هنرمندا خیلی عجیبه. به این خاطر میمونه مسئله اقتصادی که حالا یه سری مسئله اقتصادی رو کمک یه سری بکنن، حالا چه اونایی که دچار مشکل و مزیقه هستن، چه اونایی که زیادی خواه و زیادی طلب هستن در واقع. و از طرف دیگه به خاطر دسترسی داشتن به پرونده های شخصی و خصوصی افراد و دخالت در زندگی خصوصی افراد، بعضی هم اینجوری تحت فشار هستن.
در اکران سینماها در شرایطی که فروش فیلمها پس از اکران نوروزی با کاهش قابل توجهی روبرو شده، همچنان دو فیلم رسوایی و برف روی کاجها پرفروشترین فیلمهای فصل هستند. فیلم برف روی کاجها با فروش متوسط روزانه در حدود 11 میلیون تومان توانسته مجموع فروشش را به رقم 381 میلیون تومان برساند.
الو رویا، دیروز بهم گفت که دیروزت رو بیمت
تعقیبش کردم، خواستم سر در بیارم ببینم چیکار میکنه که دیدم دیگه.
رویا باور کن هیچ وقت فکر نمیکردم گرفتار یه همچین ماجراهایی بشم.
گفتم بهتون پای تلفن مچشا با شوهر شما علی آقایی گفت میرفتن تو یه خونه تو خیابون گانی.
از روز چهارشنبه قرار است فیلم‌های تلفن همراه رئیس جمهور، بازنشسته‌ها و یکی برای همه به ترتیب به جای فیلم‌های حوض نقاشی، زن مرد زندگی و رسوایی نمایششان را در سینماها آغاز کنند.
سینمای جهان.
از روز چهارشنبه مهمترین جشنواره سینمایی دنیا، جشنواره فیلم کن، در این شهر ساحلی جنوب فرانسه آغاز به کار می‌کند. این دوره جشنواره کن که از نظر حضور فیلم‌های جدید فیلمسازان معتبر دنیا از دوره‌های بسیار کنجکاو و برانگیز این رویداد محسوب می‌شود، با فیلم گتسبی بزرگ ساخته تازه باز لورمان افتتاح می‌شود. فیلمی که این هفته در آمریکای شمالی اکرانش آغاز شد و با فروش بسیار خوبی هم روبرو بود. گتسبی بزرگ با بازی لئوناردو دیکاپریو، توبی مگوایر و کری مولیگان از جمعه تا یک شنبه 51 میلیون دلار فروش کرد و پس از قسمت سوم سری فیلم‌های مرد آهنی که همچنان پرفروش‌ترین فیلم است، در رده دوم جدول قرار گرفت.
Mr. Gatsby, I'd like to know exactly who are you anyhow?
Gatsby. No amount of fire could challenge the fairy tale he had stored up in his heart.
I'm gonna fix things just the way they were before.
گتسبی بزرگ درباره مرد جوانی است که در دهه 20 میلادی از ایالات مرکزی آمریکا به لانگ آیلند می آید و آنجا مجذوب گذشته و سبک زندگی همسایه‌اش می شود که میلیونری مرموز به نام جی گتسبی با بازی دیکاپریو است.
But I had the uneasy feeling that he was guarding secrets.
مرد آهنی 3 این هفته در آمریکای شمالی 72.5 میلیون دلار فروش کرد و مجموع فروش داخلیش را به رقم 284 میلیون دلار رساند. مجموع فروش جهانی این فیلم با حساب بازار آمریکای شمالی نزدیک به 950 میلیون دلار شده است. اما در جشنواره کن امسال انتظار می‌رود علاوه بر نمایش ساخته‌های تازه فیلمسازان معتبری چون رومان پولانسکی، جیم جارموش، برادران کوئن، اصغر فرهادی و استیون سودربرگ، در آن گروهی از ستارگان معروف دنیای سینما از جمله مایکل داگلاس، مت دیمون، رایان گاسلینگ، اما واتسون و آمیتاب باچان بر فرش قرمزش حاضر شوند. تخمین زده می شود که امسال بیش از 40,000 نفر از دست‌اندرکاران حرفه‌ای سینما هم با حضور در مهمترین بازار سینمایی سال به دنبال عرضه و خرید فیلم‌های مهم سال باشند.
تئاتر.
این هفته منازعات پیرامون بازگشایی تالار مولوی میان دانشگاه تهران و مرکز هنرهای نمایشی ادامه یافت و با وجود پایان جشنواره تئاتر دانشگاهی خبر قطعی از بازگشایی این تالار مهم منتشر نشد. در همین حال اخباری از اجراهای تازه‌ای با حضور چهره‌های شناخته شده در تماشاخانه ایران شهر منتشر شد. از جمله نمایش شام با دوستان کار آیدا کیخانی قرار است از 6 خرداد در سالن شماره 1 تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه برود. نکته قابل توجه در این نمایش بازی نیکی کریمی، بازیگر شناخته شده سینمای ایران در آن، به عنوان اولین تجربه بازیگری تئاتریش است. همچنین محمد یعقوبی، چهره شناخته شده تئاتر ایران، هم قرار است نمایش تازه‌ای را با نام مرد بالشی به روی صحنه ببرد. احمد مهرانفر، علی سرابی و پیام دهکردی قرار است در این نمایش که از 3 خرداد به روی صحنه خواهد رفت بازی کنند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
شنونده برنامه صحنه بودید. کاری از همکارم بابک غفوری آذر و در ادامه برنامه ها اولین بخش از مجموعه برنامه 30 جنجال رئیس جمهوری را خواهید شنید. کاری از همکارم وحید پوراستاد. این مجموعه برنامه نگاهی داره به مهمترین جنجال های محمود احمدی نژاد در طول 8 سال دوران ریاست جمهوری اش. موضوع اولین بخش این برنامه حاله نور است که محمود احمدی نژاد پس از اولین سفرش به سازمان ملل مدعی شد به هنگام سخنرانیش حاله از نور وی را فرا گرفته است. این مجموعه برنامه را هر شب در همین ساعت می توانید بشنوید و تکرار این برنامه هم فردا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران خواهد بود.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست؟ نیست که؟
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا می بینم این گزارش ها چه عبارات چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
مهر ماه سال 1384 است. چند روزی است که محمود احمدی نژاد از اولین سفرش به سازمان ملل متحد در آمریکا برگشته. او سفری به شهر مذهبی قم می‌کند تا با روحانیون و مراجع این شهر دیداری داشته باشد و گزارشی از سفر خود به آنان ارائه کند. رئیس جمهور به دفتر آیت الله عبدالله جوادی آملی می‌رود، اما سخنان او نزد این روحانی بلند پایه قم نه تنها برای ماها جنجال ساز می شود، بلکه مستندی به دست منتقدان او می دهد تا رئیس جمهور را به خاطر این گفته ها مورد سرزنش قرار دهند. دفتر رئیس جمهور ضمن تکذیب چنین سخنانی اصالت این فیلم را زیر سوال می‌برد. محمود احمدی نژاد هم در گفتگو با خبرنگار تلویزیون دولتی ایران این مسئله را تکذیب می‌کند.
میگن بله احمدی نژاد گفته است، ما چه چرزیم، ولی نورمون کجا؟
با پخش این فیلم منتقدان و حتی برخی از اصولگرایان حامی رئیس جمهور زبان به انتقاد و حتی در مواردی تمسخر او می‌گشایند. سراج میردامادی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس.
ایشون تلاش میکرد نشون بده که سخنرانیش در سازمان ملل که جزء اولین سخنرانی‌ها حضور بین‌المللی ایشون بود که چنین داستانی رو تراشید که توی چشم افکار عمومی جهانی جا افتاده از نظر منطق و جایگاه و حرفایی که ایشون مطرح کرده. نکته دومش که مهمترین نکته هست این که در معتقدات در واقع شیعه کسی که چنین ادعایی رو بکنه که او در حاله‌ای از نور دیده شده، در واقع پا روی معتقدات شیعه گذاشته و این مسئله بود که از نظر دینی و اعتقادی و کلامی اصلا قابل قبول نبود و انتقادات گسترده‌ای رو برانگیخت.
بخش هایی از سخنان احمدی نژاد در سازمان ملل متحد که معتقد است سران و مقامات دیگر کشورها به هنگام گوش دادن به آن حتی پلک هم نمی زدند در فضای رسانه‌های مجازی گسترش پیدا می‌کند.
ای خدای بزرگ، در ظهور آخرین ذخیره خود موعود امم، یگانه هستی و انسان کامل و پاک، همون که جهان را پر از عدالت و صلح خواهد کرد، تعجیل فرما و ما را از یاران و تلاشگران در راه او قرار بده.
حالی که نور محمود احمدی نژاد با آن سوی مرزهای ایران هم میرسد و خبرنگاران خارجی نیز وقتی فرصت گفتگو با رئیس جمهور ایران را پیدا می کنند از سؤال درباره حالی نور نمی گذرند.
پاییز گذشته زمانی که حضرت عالی در سازمان ملل سخنرانی داشتید در مجمع عمومی فرمودید که احساس کردید که یک حاله حضرت عالی را در بر گرفته بود. سرای 27 دقیقه جناب عالی می‌فرمایید هیچ کدام از رهبران دنیا چشم بر هم نگذاشتند برای شنیدن پیام جمهوری اسلامی ایران.
حرفای جالبی، منم تو روزنامه‌ها خوندم این حرفا رو. And I read about these in the newspapers myself. من فکر کنم این حرفای روزنامه‌ایه که بالاخره همکارای شما می‌ذارن برای فروش بیشتر.
سخنان احمدی نژاد درباره حالی نور حرف و حدیث های دیگری را هم پیرامون او و هم فکران نزدیکش در دولت به وجود می آورد که از او وجهی از خرافاتی بودن به نمایش می گذارد. گفته می شود در هیئت دولت صندلی خالی برای امام 12 شیعیان می گذارند. محمود احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار تلویزیون دولتی ایران.
یه دم هستن هر چیزی استفاده میکنن برای تخریب کردن، مثل آقایی که رفته بود یه حرفای زده بود دیدمش، من گفتم که من
حال اینو رو گفته بود،
نه همین که من مثلا رفته بود گفته بود که مثلا اینا وقتی نماز میخونن یه جای نماز خالی میندازن جلوشون. اینی که اتفاق افتاده بود در کرج، البته یه عده شیادی بودن از این کارا میکردن و وقتی میخوان تو دولت بشینن یه صندلی برای امام زمان میذارن یا سر سفره یه ظرف خالی میذارن. من دیدمش گفتم مرد حسابی، هرچی ما قضا میخوریم همش به واسطه امام زمانه، همه سفره همال امام زمانه. بعدش هم تو اشتباه کردی، امام زمان اگه بخواد بیاد تو دولت تنهایی نمیاد که یه صندلی بذارم، با یارانش میاد. چقدر پیاده ای.
با با وجود آن که فیلم سخنان رئیس جمهور ایران درباره هاله نور در دفتر آیت الله جوادی آمری در فضای رسانه‌های مجازی می‌چرخد، اما محمود احمدی نژاد دست از انکار وجود چنین سخنانی بر نمی‌دارد. محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دینپژوه ساکن پاریس.
اگر نگاه کنیم به شرایط ابتدای ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، وقتی حلقه‌های نزدیکش رو می‌بینیم که این مقدار به او تلقین می‌کنند و این فضا رو اطرافش ایجاد می‌کنند که دولت او برآمده از دعای امام زمان هست و زیارت عاشورای مردم، طبیعتاً این فضای ذهنی رو برای آقای احمدی نژاد فراهم می‌یارن که اگر ادعا بکنه کرامت‌هایی رو و همچنان خودش رو موجودی مقدس و معنوی جلوه بده، جامعه ایرانی هم پذیرش این وضعیت رو داره. اندک اندک مدتی که میگذره و آقای احمدی نژاد با فضای واقعی جامعه آشنا میشه و میفهمه که این گونه نیست و اتفاقا ادعای این کرامات عقاید جامعه و نگاه جامعه رو نسبت به او، حتی مذهبی هایی که او رو انتخاب کردن، متزلزل میکنه، طبیعی است که از این ادعا فاصله میگیره و دیگه هرگز چنین خاطره ای رو نه تکرار میکنه و نه نظیر چنین خاطره هایی رو نقل میکنه.
نفوذ شایعات پیرامون خرافاتی بودن رئیس جمهور آنقدر در طبقات مختلف مردم نفوذ پیدا می کند که حساسیت و نگرانی برخی از مقامات ارشد را برمی انگیزد، تا جایی که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی عمومی نسبت به این قبیل سخنان واکنش نشان می دهد.
شایعات مضحکی رو انسان میشنوه که درباره دولت شایع میکنن، ذهن مردم رو میخوان خراب کنن، مردم رو دلسرد کنن.
سال 1388 است و نزدیک به 4 سال از سخنان جنجال برانگیز محمود احمدی نژاد میگذرد، اما هاله نور هنوز از یادها نرفته. به صورتی که مهدی کروبی کاندیدای ریاست جمهوری دهم به هنگام مناظره های تبلیغاتی در حالی که رقیبش محمود احمدی نژاد روبرویش نشسته، بار دیگر ماجرای هاله نور را زنده می کند.
من معتقدم از اول مسئولیت آقای احمدی نژاد اگر برخوردی معقول منطقی حساب شده با آقای احمدی نژاد می شد، برخورد دوستانه از بزرگان نظام، به این مسیر کشیده نمی شد. با اون ماجرای هاله نور که من وقتی واقع شنیدم اصلا باورم نشد، تا من نیوردم ندیدم و تا نرفتم تحقیق از قوم نکردم واقعا باورم نشد. چگونه میشه که ایشون هم هاله نور دیگران میبینن و هم خودش هم تمام چشمای اونا رو میبینه که اونا هیچ تکون نمیخورن؟
محمود احمدی نژاد در پاسخ به مهدی کروبی و اشاره او به هاله نور پاسخی کوتاه میدهد و آن را ساختگی میداند. روز بعد از این مناظره تبلیغاتی دفتر آیت الله جوادی آملی پس از نزدیک به 4 سال سکوت را می شکند و ضمن تأیید اصالت فیلم منتشر شده از سخنان احمدی نژاد نزد این روحانی درباره هاله نور، شماره تلفنی را اعلام می کند تا مردم اگر سؤالی درباره این موضوع دارند اقدام کنند. خبرنگاران بار دیگر به رئیس جمهور یادآور می‌شوند دفتر آیت الله جوادی آملی تأیید کرده که چنین سخنی را گفته است، اما محمود احمدی نژاد بار دیگر انکار می‌کند.
آیا واقعا شما در دیدار آیت الله جوادی آملی اون عبارات رو گفته بودید یا اینکه واقعا کاملا تکذیب میشه؟ چون دفتر آیت الله جوادی آملی طی بیانیه گفتن در اونجا 3 تا دوربین نصب بود، صدا و سیما، دفتر خود آیت الله و ریاست جمهوری. ممنون میشم.
اصلا بحثایی که ما داشتیم بحثای شخصی نبود، مطالب ایشون فرمودن، بحثایی هم بنده گفتم راجع به سفرمون. این چیزی که آوردن بیرون اصلا موضوع بحث ما واقعا این نبود.
نزدیک به 8 سال از ماجرای هاله نور می‌گذرد. محمود احمدی نژاد بارها تلاش می‌کند راهی برای خلاصی از این ادعای خود پیدا کند، تلاشی بی‌فایده که هر بار به کوچه بن‌بست می‌رسد. در برنامه بعدی جنجال احمدی نژاد بر سر برکناری مدیر عامل بزرگترین بانک خصوصی ایران را ورق می‌زنیم.
دوران تسلط بعضی گروه‌ها بر منابع ثروت به پایان رسیده است که بنشینند برای خودشون امتیازهای بزرگ را تقسیم بکنند.
شنونده 30 جنجال یک رئیس جمهوری بودید. این برنامه را همکارم وحید پوراستاد تهیه کرده. در این برنامه همکارم نگاهی داره به مهمترین جنجال‌های محمود احمدی نژاد در طول 8 سال دوران ریاست جمهوریش. این برنامه رو هم میتونید در فیسبوک و سایت رادیو فردا گوش کنید و در دسترس شما خواهد بود، ضمن اینکه این مجموعه برنامه هر شب در همین ساعت پخش میشه و تکرارش هم فردا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران خواهد بود. این مجموعه خبری رو در اینجا به پایان میبریم. ساعت 23 و 29 دقیقه است. بخش بعدی خبر در ساعت 12 خواهد بود که مجله نیمه شب خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تازه ها از رادیو فردا.
محمد رضا لطفی موسیقیدان و نوازنده سرشناس تار نخستین تور کنسرت های خود را در سال 1392 کلید می زند. این هنرمند 67 ساله موسیقی اصیل ایرانی دور تازه کنسرت های بداه نوازی خود را در 4 شهر ایران به روی صحنه می برد. این تور از روز 19 و 20 اردیبهشت ماه امسال با اجرا در شهر اهواز آغاز می شود و اوایل خرداد ماه با 5 شب اجرا در شهر تبریز به پایان می رسد. بهبهان و اندی مشک نیز از دیگر شهرهای محل برگزاری کنسرت های محمد رضا لطفی هستند. در این کنسرت ها محمد رضا لطفی تار، ستار و کمانچه می نوازد و 2 نوازنده دف و تنبک او را همراهی می کنند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
اگر با تو وفا کرده خطا کرده دیدم خویت را چرا در کویت آشیان گرفتم چو دیدی مهرم را چرا آخر از آشیان پریدی
رادیو فرداست که همراه شماست.
چه دیداری
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
Oh, yeah. رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
از خون جوانان وطن لاله دمیده، از ماتم سر به قدشان سر خمیده،